بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. كل يوم هو في شأن. بحث أخيري که مورد صحبت بود، مسألة مبدأ متعال و کائنات که بر مبانی مختلف افکار بشری تصویرهای مختلف مطرح شده. جمعی از معارف بشر نظرشون این است که خالق متعال و کائنات در جهت تبیین ارتباط بین خلق و خالق و وضعیت مربوط به این بحث، نظرشون این است که یک حقیقت است و آن حقیقت وجود است و دارای مراتب مختلف مشکک و مشکک است. یعنی یک حقیقت است، این حقیقت مرتبه های مختلف داره، به شدت و ضعف، مراتب مختلف در این مبنا که معمولا تعبیر می شود به حکمت متعالیه. و اون چه در بسیاری از بیانات در اسفار و کتب دیگر مرحوم آخوند ملا صدر آمده است، جان مطلب در ارتباط با حکمت متعالی قبل از ترقی ایشان از حکمت متعالی به عرفان ابن عربی، چون مشخص از همه اهل فن تصریح کردن و تبیین کردن که ایشان در مراحلی که اصالاً اصالت الماهوی بودن و بعد از مراحلی اصالت الوجود، اصالت الوجود تشکیکی، و بعد بالاخره به ابن عربی ملحق شدن. حالا در ارتباط با این مبنای به عنوان حکمت متعالیه، جان مطلبی میشه که یک حقیقت است و این حقیقت دارای مرتبه های گوناگون، به مانند مثالی که زده بشود خورشید و نور خورشید که مراتب مختلف دارد و اختلافش به شدت و ضعف است نه به حقیقت. حقیقت یک حقیقت است ولی بعضی از مراتب شدت دارد، بعضی از مراتب ضعف دارد. نهایت مرتبه ضعف به نام هیولاست که قابلیت محض است، و نهایت مرتبه شدت که نهایتی ندارد شدتش، ذات مقدس حضرت حق است و در این بین مراتب مختلفه است که اختلاف دارن به شدت و ضعف، مثل اختلاف نور خورشید. این جان مطلبی است که در بحث حکمت متعالی است. بنابراین گاهی گفته می شود که لذا کسرات در این مبنا کسرات حقیقی است به یک معنا، چون این درجات به واقع با هم مختلفند. یک درجه ضعیف است، یکی قوی است و یکی اقواست و شدید است و اشد است، و مراتب چون مختلف از حقیقتن، بنابراین کسرات به اعتبار این مراتب، چون به اعتبار این مراتب است و این مراتب هم حقیقتن شدت و ضعف دارد، نتیجه این میشه که کسرات به این معنا حقیقی است. در عین این که از نظر اصل همه اینها یکی است و با این لحاظ اون وقت وحدت داره، و الا کسرات حقیقی میشه. یک مبنا. و یک مبنا هم مبنای مشا هست که اونها معروف اینه که قائل به اصالت الوجودن، گرچه این رو بعضی قبول ندارن و میگوین اونها اصالت الماهوی هستن، ولی حالا بر همین نظر مشهور و معروف اونها میگن اصالت با وجوده، ولی میگوین وجودات متباینات هستن، نه به تباین تشکیکی، نه به تباین به شدت و ضعف. به حقیقت وجودات متباینات هستن، حجر، قنم، قمر، شمس، موجودات مختلف موجودات متباینه هستند. لذا خیلی ها نظرشون اینه که خانه های بر میگرده به اصالت ماهیت، ولی اون چه در بیاناتشون هست اینه، اصالت با وجود، وجودات هم متباینات، نه به تباین تشکیکی. پس اینجا به این کلمه بیشتر توجه کنیم که وقتی میگیم وجودات متباینات هستن، دو جور تباینه. یک تباین تشکیکی، اونی که اول گفتم که حقیقت یک حقیقت است، به شدت و ضعف مختلفن، این تباین اسمش تباین تشکیکی است. مشا میگوین خیلی اصالت با وجود است، ولی وجودات متباینات هستن بالحقیقه، موجودات مختلفه هستن بالحقیقه، بنابراین هم کثرت، کثرت حقیقی است، مشخصه. طبق مبنای مشا کثرت، کثرت حقیقی است، وجود حضرت حق است و بعد همین کثرات. این اشکال ما قبلا مکرر گفتیم که به این مبنا اشکال میشه متعدد. یکی از اشکالات اینه که این خودش تناقضه، جمع نمیتوان کرد بین وحدت حقیقی اینها و کثرت حقیقی اینها، جمعش تناقض داره. هم اشکال تناقض رو وقتی فرابون میگفتیم و هم اشکال محدودیت حضرت حق رو میگفتیم، چون باز حضرت حق محدود میشه چون غیر ایناست، اینا نفی میشه. و این اشکال مهمیست که در بحثی که مرحوم سید احمد کربلایی داشتن با مرحوم غربی معروف به کمپانی، این دو بحثی داشتن، نسبتاً بحث دقیق و عمیقی است. مرحوم کمپانی وحدت وجود تشکیکی را میخواستن برش طرفداری کنن و اثباتش کنن، اصد احمد کربلایی هم وحدت وجود اطلاقی را میخواستن ببینن که خیر همچی کسیتی هم وجود نداره، و بحث نسبتاً مفصلی است. اشکالی که ایشان میکنه بر مرحوم کمپانی یکیش همینه که بنابر تشکیک خدا محدود میشه. چرا؟ چون خدا اینا نیست. و شما میگویید که وقتی گفته بشه این نیست، خدا پس محدود شد به این که غیر ایناست، لازمش حده، باید دست بردارید به ما ملحق بشین. کالا اون بحث مفصل خود چه داره. پس اینجور شد که این دوتا مبنا شد. مبنای سوم اینه که خیر یک حقیقت است و این حقیقت اگرم تعبیر به مراتب کنیم تصریح کردن که مقصود از مراتب یعنی سعب و زیق، یعنی بعضی از مرتبه ها نسبت به مرتبه دیگر، بعضی از تطورات و تطور دیگر، بعضی از تعینات نسبت به تعین دیگر سعه دارد، بعضی زیق داره، و الا در حقیقت شدت و ضعفی در کار نیست. یک حقیقت است، شدت و ضعفی هم در کار نیست. متطور می شود به اطوار مختلفه که مکرر مثالش گفته شده، مثل دریا و امواج دریا و مثل موم و اشکال مربوط به موم، که این مبنای ابن عربی است و عرفان ابن عربی است. یک حقیقت و تطورات او نه تباین تشکیکی است و نه تباین به اصطلاح حقیقی است، هیچ کدوم، که در تباین حقیقی مشاء وحدتی در کار نیست از نظر اصل همه اشیاء، و در تباین تشکیکی حکمت متعالیه از نظر حقیقت وحدت هست. در این مبنا اصلا کثرتی نیست، نه کثرت تباینی مشائی و نه کثرت به مراتب تشکیکی حکمت اشراق. یک حقیقت است و تطورات او. مومخ این موجودات مختلف، تطورات مختلف، اینها چی هستند؟ اینها لحاظها و نگاه‌هایی است که ما می‌کنیم و از نظر ذهنیتمون مختلفند. از نظر واقع در متن خارج هیچی جز یک حقیقت وجود نداره. بنابراین بحث اینجا بود، کثرتی که گفته می‌شود کثرت اعتباری است، تصریح کردن کثرت اعتباری است و تصریح کردن که این کثرت اعتباری گفته میشه وهم است و توهم، موهومات است و متوهمات. حالا عبارات مربوطه رو مقدار به عرضتون میرسه. این جان مطلب شد در ارتباط با مباحثی که در به اصطلاح افکار بشری مطرح است. و اونچه هم که در وحی است که این است که ذات مقدس حضرت حق است که غیب مطلق و هیچ نوع سنخیت و شباهتی هم با خلق ندارد، بلکه تباین کامل که ذات مقدسش کنه تفریق بینه و بین خلقه، و خلق هم موجودات، هم موجوداتی هستند که با حضرت حق تباین دارند و مشخص است که متباینند، هیچ دو سنخیاتی هم در کار نیست. این مسئله است که در وحی است که به جای خودش هم باز بیان شده. حالا عباراتی که میخونیم مربوط به این حرفاتی که گفتیم در ارتباط با این که به اصطلاح کثرات اعتباری هستند بر اساس مبنای ابن عربی که در این مبنا بودیم، و اعتباری هم هستند یعنی ذهنی هستند، خارجیتی ندارند، با تعبیری تصریح کردن، یعنی متوهمند و موهوم. حالا دو تا عبارت در این مورد به عرضتون میرسد، یک در ارتباط با همین که این کثرات به اصطلاح این چنین است که یک چیز بیشتر نیست، دیگر تصدیق موهوم بودنش. اما نسبت به این که یک چیز بیشتر نیست، صفحه 45 ممد الهمم فوصف نفسه لنا بنا فاذا شهدناه شهدنا نفوسنا. ذات مقدس حضرت حق خودش را به خود ما توصیف کرده، به ما خودش را وصف کرده. فوصف نفسه لنا بنا، به خود ما. نتیجتاً وقتی که ما خدا را مشاهده کنیم خودمون رو مشاهده کردیم. فاذا شهدناه شهدنا نفوسنا. بعد از این سطری که ترجمهش کردن بعد به اینجا میرسه، زیرا، دقت میکنید، زیرا ذات ما به حسب وجود عین ذات اوست. زیرا ذات ما به حسب وجود عین ذات اوست. بسیار هم تأسف آور خوندنشم. زیرا ذات ما به حسب وجود عین ذات اوست و مغایرتی بین این دو نیست مگر به تعین و اطلاق. ذات مقدس حضرت حق مطلق تعین نداره، ما با لحاظ تعین همون، با لحاظ تطور همون، الا مگر به تعین و اطلاق که تعین در مراتب ممکنات است که ممکنات هم همون ماهیات میشه که ماهیات هم ماش هم مدرای حدال وجود. از عقل تا هیولای اولا اینا همش تعینات در این مرحله است و اطلاق برای جناب وجود است که والله من ورائهم محیط. این آیه شریف هم اشاره به این مسئله باشه. خب حالا بس اینجور شد که این تعینات در کار شد، اطلاق و تعین شد در ارتباط با اینکه این تعینات اعتباری هستند و موهوم هستند. اینجا صفحه 350 این مطلب رو به این صورت بیان کردن که نسبت به ذات مقدس حضرت حق نکته در خصوص این چند نکته باید منظور شود. باز از مومد به عرضتون می رسد صفحه 350. یکی این که سخن در وحدت شخصیه وجود است، یعنی وجود وحدت شخصیت این یک چیز مشخصا در خارج جز وجود نیست در متن واقع و اوست. یکی این که سخن در وحدت شخصیه وجود است که سخن مطلقا در حق است، به خلاف بحث فلسفیه که سخن در خلق و خالق است. در فلسفه خلق و خالقی مطرح میشه، اینجا خلق و خالقی دیگه مطرح نیست اصلا. سخن در حق است که سخن مطلقا در حق است، به خلاف بحث فلسفی که سخن در خلق و خالق است. یعنی عارف جز در پیرامون حق بحثی ندارد، زیرا در متن خارج جز حق نیست. در متن خارج جز حق چیز دیگری نیست و خلق موهوم و متوهم است. خیلی راحت، خلق موهوم و متوهم است. نتیجتا بسی شد، نتیجه این شد که در بیان ابن عربی و عرفان ابن عربی مسئله از این قرار شد که تعینات است، تعینات اعتباری است. تمام عرفان مرکز صحبت اینجا بود که هی میگفت این تعینات اعتباری است و اعتباری بودن هم یعنی ذهنی است، نه یعنی خارجیت داشته باشه، معاملات داشته باشه. از بیانات صریح نسبت به این مسئله بعد از این مقدماتی که گفتم همین عباراتی که داریم بخونیم. پس تکرارش میکنم، صفحه 350 به این صورت مطلب گفته شد که نکته هایی باید در نظر گرفت. یک این که سخن در وحدت شخصیه وجود است. وحدت شخصیه یعنی همین همه چیز و همه موجود خارج و موجود و موجود یکیست، این وحدت شخصیه است، وجود است که سخن مطلقا در حق است، به خلاف بحث فلسفی که سخن در خلق و خالق است. یعنی عارف جز در پیرامون حق بحثی ندارد، زیرا در متن خارج جز حق نیست و خلق موهوم و متوهم است. خب اینم از مومت خوندیم براتون. حالا در ارتباط با این شرحی که یکی از معارف فن موجود دارن در تمهید القواعد ابن ترکه از قاتم، اون وقت در اینجا یک عبارتی دارن که این عبارت هم متناسب بحثمون هست که به عرضتون برسد. در جلد سوم عین نزاخ تحریر تمهید القواعد صفحه 349 به این صورت مطلب به اینجا میرسد که در ارتباط با بله این مسئله در صفحه 349 بحث شروع میشه تا اینکه در صفحه 355 هم مطلب به گونه دیگری بیان میشه. به اینجا میرسه مطلب: بدین گونه دانسته میشود نسبت هستی و کمالات آن به معلول هایی که در آغاز امر موجود های امکانی خونده می شوند نسبتی حقیقی نبوده و نیست. هستی با آنها که نسبت داده شده نسبت حقیقی نیست، مجازی است. اون وقت بعد با نفی اسناد حقیقی وجود از معلول، که معلول وجود حقیقی نداره، معلول نیست، یک حقیقت و تطوراتش، بساط هر گونه کثرت حقیقی اعم از کثرت تباینی مشاع، و توضیحاتی قبلا گفتم برای توضیح این عبارته، با نفی اسناد حقیقی وجود از معلول بساط هر گونه کثرت حقیقی اعم از کثرت تباینی که مشاع می گفتم و کثرت تشکیکی وجودها که حکمت متعالی می گفت، بساط همه این کثرت ها برچیده می شود و وحدت شخصی وجود که مدعای اهل عرفان است ثابت می شود. پس کار به اینجا رسید که نتیجتاً یک حقیقت است، بقیه تعیناتی است که اون تعینات هم گفتیم عبارت خونده شد که تصریح کردن که وهم است و توهم است و متوهم. بنابراین نتیجتاً به اینجا رسیدیم که در ارتباط با این مسائل از نظر عرفان ابن عربی یک حقیقت از تطورات او، تطورات و تعینات او هم اعتباری است، اعتباری بودن هم گفته شد که معناش اینه که وهم است و توهم. اون وقت تتمه این بیانات راجع به کل یومن و فیشن که من توی چند روز اول این آیه شریفه رو می‌خوندم، قبلا هم خوندیم یاره گفتیم که اینجور معنا کردن کل یومن و فیشن، یعنی ذات مقدس حضرت حق است هر روزی فیشن است، یعنی هر وقتی در تطوری است، هر وقتی در تطوری است، نعوذ بالله. بعد تا اینجا به این عبارت میرسن، توضیح این معنا در ضمن بیان مطالبی که متفرع بر بررسی معلول است خواهد آمد. ارجاع علیت به تشعون که از طریق نفی کثرت ماهوی و سلب کثرت تباینی و تشکیکی وجود حاصل می شود ما را به برهان انی از احد المتلازمین به ملازم دیگر می رساند، که اون وقت اینجا یک برهان انی تشکیل می شه که خب بحثی داره که توضیح داده بشه، در صدد آن نیستیم. و آن ملازم دیگری این است که در نتیجه میشه در جهان یک موجود حقیقی است که همواره در تجلی و تشعن است، کل یومن هو فیشان، چون که همه اشیا در او فانی هستند که کل من علیها فان. این نتیجه کار میشه. پس به خوبی به فضل الهی در این چند روز این مطلب مشخص شد، شواهد مطلب گفته شد. ممکنه عباراتی پیدا بشه که از اون عبارات این معنی استفاده نشه، ولی با توجه به این عباراتی که خوندم و ورود و غور در این مباحث به قطعه هر کس غور پیدا کند، ممکنه افرادی که مبتدی باشند در ورود در فلسفه و عرفان اینا با اون عبارات دیگر فریب بخورن و فکر کنن نه مطلب از این قرار نیست، ولی از این قرار هست که گفتیم. این شواهد هم به عرض رسید و اون چه هم که بزرگان فهمیدن از این مبانی همین بود که ما گفتیم، که از مرحوم آقای خویی نقل کردیم، از مرحوم آقای حکیم نقل کردیم و بد نیست این عبارت رو هم از مرحوم علامه جعفری نقل کنیم که در این مبدأ اعلاشون که کتاب بسیار بسیار خوبی است آوردن این مطلب رو، که بعضی از مطالبش رو یادم میاد گفتیم، ولی حالا این عبارت رو در صفحه 75 از مبدأ اعلا، این کتاب حدودا شاید نزدیک 50 سال قبل نوشته شده و وقت ایشان خدا رحمت کرده در این کتاب درست به حساب این مبانی رسیدن و منطقه گاهی نقل کردم که شعرهایی گفتن، شعرهایش خودشون معنا کردن تو اون معانیش به حساب اینا رسیدن، اما شعرهایش خودش خوندنش شیرینه به خاطر اینکه شاعر که نبودن، اما وقت شعر گفتن، وقتی غیر شاعر شعر بگه کم شیرین در میاد، یعنی یک خط مثلا میشه نصف بیت مثلا، یک همچه وضعیتی داره که بله بعد به زحمت هم بود شعر خودشون خوند که مشکل هست خوندنش، ولی مطلب خیلی بالاست. خدا حفظ کنه که از بستگان خیلی نزدیکشونه آمدن منزل، من گفتم این کتاب اجازه میدین ما چاپ کنیم، گفت نه. گفتم چرا؟ گفت چون شعرها مناسب شد نیست. گفتم خب بی شعر چاپ کنیم. گفتن خب حالا یک حرف دیگریست، ولی مطلب بسیار بسیار فوق العاده به خوبی آمده و یه مقدار هم لازم دیدن که هو کنن، هو هم کردن این مقدار این مطلبه. در هر حال به اینجا میرسن که در ارتباط با این بحث این شعر رو میارن، چون حق که این شعر در این جمله خلاصه میشه که الحق خلق اجمالی و الخلق حق تفصیلی، این حاصل این شعر که به این صورت آمده، چون حق به تفاصیل و شؤون گشت عیان، مشهود شد این عالم پرسود و زیان. این شعر مالیشا نیست، این شعر خیلی معروفه که حالا معلوم میشه از نظر شعری هم خیلی قویه. بله. چون حق به تفاصیل و شؤون گشت عیان، مشهود شد این عالم پرسود و زیان، چون باز روند عالم و عالمیان در رتبه اجمال، وقتی برمن باز به رتبه اجمال حقایق ببیان. در رتبه اجمال موجودات هستن در حق، به تفصیل میشن این موجودات. بعد ایشان توضیح دادن در این رباعی برای واجب الوجود خدا دو حالت تصور کرده، حالت اجمالی و حالت تفصیلی. در حالت اجمالی همان خداست که گاهی با کلمه مقام جمع الجمعی تعبیر میکنن، و در حالت تفصیلی سایر موجودات است که ملازم تعینات و تشخصات امکانی میگردد. وقتی این شعر هم قبلا گفتم مثل این که از جامی است که عبدالرحمن جامی اینجور گفته است و بعد اشعار دیگر هم از ایشان نقل میکنن به عنوان که مطلب از این قرار است که در این شعر آمده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.